اول برنامه های این شبکه همراهمون هستید با شبکه‌ای که هر بار سخن تازه‌ای برای شما داره. اما بحث سخن تازه شد. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه تحت عنوان سخن تازه رو براتون آماده کرده که امروز موضوع این برنامه جایگاه قاعده حیات در اقتصاد هست و دکتر علی اصغر هادوی نیا استاد حوزه و دانشگاه هم به عنوان کارشناس در این برنامه حضور دارن. همین حالا سخن تازه رادیو گفتگو آماده پخشه که با هم میشنویم.
سخن تازه
کرسی علمی ترویجی جایگاه قاعده حیازت در نظام اقتصادی اسلامی است که جناب حجت الاسلام علی المسلمین حاج‌آقای هادوی نیا برگزار خواهند کرد و ناظران علمی و در واقع ناقدان قرار بود که جناب مصباحی مقدم و همچنین حاج‌آقای میرفائزی باشند. فعلا آقای مصباحی مقدم تماس باشون برقرار نشده و فعلا حضور ندارن. انشاءالله اگر در طول جلسه حضور پیدا کردن از ایشون هم نقد ایشون استفاده خواهیم کرد. اما جناب آقای دکتر هادوی نیا حدود یک ربع تا 20 دقیقه فرصت دارن که انشاءالله این کرسی خودشون رو ارائه بدن. بفرمایید.
الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در واقع عنوان بحث ما جایگاه قاعده حیازت در نظام اقتصادی اسلام هستش. اساسا منابع طبیعی به حساب از در تدوین راهبردهای کلان اقتصادی نقش آفرین هستش. حیازت هم به عنوان یکی از اسباب تملک منابع طبیعی میتونه در واقع دارای اهمیت باشه. در این مقاله سعی شده که سه مؤلفه نظام اقتصادی رو در نظر بگیریم و جایگاه حیازت در این سه مؤلفه یعنی مالکیت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی رو بررسی کنیم. مقاله از دو قسمت تشکیل شده. یک قسمت اول معرفی قاعده حیازت هستش. در این مرحله یعنی در قسمت اول ابتداعا تعریف حیازت مطرح شده که حیازت از ماده حوز هست به معنای از جهت لغوی به معنای جمع کردن یا زمینه نمودن به خود هستش. و این در اصطلاح فقها ها اینطور تعریف شده که سلطه بر ثروت مباح منقول به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند. بنابراین ما میتونیم حیازت رو در واقع اینطور در نظر بگیریم که سبب ملکیت هستش و هر کس که مباحی رو حیازت کنه مالک اون میشه. پس قاعده حیازت از اسباب مالکیت ابتدایی هست. بعد اینجا ما اشاره کردیم به تفاوت قاعده حیازت و قاعده سبق. دو تا تفاوت رو بهش توجه داشتیم. یکی از جهت موضوع هست، چرا که گستره موضوعی قاعده سبق بیشتر هستش و علاوه بر مباحات شامل مشترکات عامه هم هستش. تفاوت دوم در اینه که قاعده سبق مفید حق اولویته، اما قاعده حیازت مفید ملکیت هستش. مستندات فقهی قاعده حیازت، اولین مستندش یعنی دلیلش دلیل قرآنی هست که دو آیه رو ما بهش توجه داشتیم. یکی آیه بقره سوره 29 آیه 29 سوره بقره هستش خب الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، در اینجا دو تا یعنی دو گونه شمول رو ما ملاحظه می‌کنیم. خلق لکم به معنای خلق لانتفاعکم هستش که یک نوع شمولیت رو در نظر می‌گیره، و واژه جمیعا هست که شمول دوم رو در نظر می‌گیره که حال مؤکد هستش از ما مفعول خلقا. آیه دوم و هو الذی جعل لکم خلائف الارض هستش. من سعی میکنم از این قسمت اول مقاله با سرعت رد بشم و بپردازیم به قسمت دوم مقاله که به جایگاه اقتصادی حیاز هست. دلیل دوم دلیل سنت هستش که دو قسم روایات هست، یکی روایات عام و یکی روایات خاص. باید توجه داشته باشیم عبارت من حاضر ملک در هیچ روایتی نیامده، نه در روایت اهل تسنن و نه در روایت شیعه. فقط از روایات فقها ها استفاده کردن و چه روایت عام چه روایت خاص این عبارت رو از اونها استخراج کردن، الا خود روایت خود عبارت در روایات نیامده. دلیل سوم بنای عقلا هستش، یعنی سیده ای که در تمام
من حاضر ملک
بنای عقلا هستش که دلیل چهارم دلیل سوم بود. سیده ای که در تمام زمان ها و شهرها استمرار یافته بر این که با حیازت مالکیت حاصل می شود، پس از حیازت آن رو میفروختند یا احکام مالکیت بر آن بار میکردند. و این سیده رو هیچ یک از انبیا و اولیا و اینها رد نکردند. بنابراین سیده عقلا دلالت بر قاعده حیازت میکنه. و دلیل چهارم اجماع هستش، اجماعی که بین علما هستش در ارتباط با قاعده حیازت. بعد پرداختیم به بحث به انواع تعریف مباحات و بعد انواع بسیار صحبت‌هایی که حکم اونها و اباحه عامه هستش رو گفتیم. سه قسم هستش که انفاد، که مباحات عامه و مشترکات عامه، و پس از اون اقسام مباحات رو گفتیم که مباحات اصلی و بلعرس هست، که منظورمون از مباحات بلعرس اینه که مباحات انواری هستن که هرچند مالک داشتن ولی رابطه آنها با مالکشون منقطع گردیده، و بنابراین هر کسی بیادش دو مرتبه اون رو حیازت بکنه مالکش میشه. ارکان قاعده حیازت، یکی موضوع حیازت هستش که شرایط موضوعش سه تا شرط گفتیم: منقول بودن، مسبوق بودن، مسبوق نبودن به حیازت دیگران، و عدم معنی حاکمیت اسلامی. من از این کار به صورت اختصار میگذارم چون میخوام به بخش دوم مقاله بیشتر بپردازم. بعد تمام شرایط حیازت کننده سه شرط گفته شده: اهلیت، قصد و مباشرت. در مورد قصد، بعضی ها قصد تملک رو لازم ندونستن، بعضی ها لازم دونستن. در مورد مباشرت هم بعضی ها گفتن قید مباشرت رو زدن و بعضی ها گفتن نه، با وکالت یا اجاره میتونه حیازت صورت بگیره، و بعضی ها تفصیل دادن اجاره رو در حیازت صحیح دانستن اما وکالت رو قبول نکردند. الان میرسیم به بخش دوم مقاله، تحلیل حیازت با رویکرد اقتصادی. در واقع نظام های اقتصادی بر اساس مبانی فلسفی که دارند نسبت به مالکیت به طور کلی و مالکیت منابع طبیعی به طور خاص موضع خاص میگیرند. نظام سرمایه‌داری لیبرال به خاطر اینکه مالکیت خصوصی رو به شکل مطلق قبول کرده، بنابراین در مقابل نظام سوسیالیستی که مالکیت دولتی رو پذیرفته و مالکیت خصوصی رو کلن رد کرده قرار داره. البته این دو نظام در عمل از موضع اصلیشون موضع اولیهشون عدول کردن، چون در مواجه با مشکلات شدن، هم نظام سرمایه داری عدول کرده، یعنی مالکیت دولتی رو پذیرفته در بعضی موارد، و هم نظام سوسیالیستی عدول کرده، یعنی مالکیت خصوصی رو بر عوامل تولید در بعضی موارد پذیرفته. اما نظام اقتصادی اسلام از همون ابتدا نگاه خاصی به دولت داشته و در واقع مالکیت دولتی رو پذیرفته در بعضی موارد، و حتی و مسئله نظارت دولت بر مالکیت‌های عمومی رو پذیرفته. اما حیازت و معیارهای توزیع درآمد، معیارهای توزیع درآمد در اسلام دو تا چیز هست، یکی کار که البته این اصلی هستش و یکی نیاز هستش. البته این دو تا گاهی از اوقات با توامن با هم تأثیر می‌گذارند، گاهی از اوقات تنهایی تأثیر خودشونو می‌ذارند. در واقع اسلام برای تأمین معیشت گروه‌های نیازمند به توصیه‌های اخلاقی اکتفا نکرده، بلکه یه حق معلومی در ثروت‌ها در نظر گرفته که سوره معارج آیه 25 و 26 و سوره زاریات آیه 19 اشاره به همین حق معلوم داره. اما در نظام اقتصاد سوسیالیستی فقط کار در نظر گرفته شده برای معیار توزیع و نیاز توجهی نشده. برعکس در نظام اقتصاد کمونیستی به نیاز توجه شده و به کار توجهی نشده. در نظام سرمایه‌داری هم مسئله توزیع به مکانیسم بازار واگذار شده. در نظام اقتصادی اسلام پس از دو معیار اصلی توزیع، یعنی کار و احتیاج، مالکیت به عنوان وسیله ثانویه توزیع شناخته شده. مالکیت خود محصول کار است، در واقع میتونه در توزیع نقش آفرین باشه. اما معیار توزیع در حیازت چگونه هست؟ معیار توزیع در حیازت کار هستش. البته کار در هر یک از مواردی که حیازت صورت میگیره با توجه به خودش هست، یعنی تعریف میشه. حقی که در اثر انجام کار و ثروت‌های طبیعی پیدا می‌شود یکسان نبوده و بستگی به نوع منابع طبیعی داره. برای مثال عمل حیازت در مورد سنگ، آب رودخانه و هیزم کار محسوب میشه، اما در مورد زمین کار محسوب نمیشه. در مورد زمین باید احیا صورت بگیره، احیا ضرورت داره. شهید صدر معتقده که حیازت غالبا با ایجاد شرایط تازه در ثروت همراه هستش، مانند استفاده از آب رودخانه با حفر کانال و یا از بین بردن مقاومت حیوان در صید. به طور خلاصه در نظریه توزیع قبل از تولید، برای اون که کار ایجاد حقوق خصوصی کند باید صفت اقتصادی داشته باشه. کارهای احتکاری نمیتوانند منشأ مالکیت باشند. بنابراین جلوی احتکار هم گرفته میشه با این شرطی که در حیازت مطرح میشه. حال در این قسمت بحث مالکیت رو مطرح میکنیم. ببینیم حیازت در مالکیت چه نقشی داره و جایگاهش کجا هست. این مالکیت رو تعریف کردن، گفتن عبارت است از اسناد یک دارایی یا توانایی به شخصی حقیقی یا حقوقی در یک دوره زمانی معین. حقوق مالکیت یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی هستش. در نظام‌های اقتصادی در واقع باعث تفکیک نظام‌های اقتصادی میشه با توجه به شکل‌های مختلفی که مالکیت داره. از نظر اسلام مالکیت خصوصی به عنوان یک رابطه حقوقی پذیرفته شده و منشأش هم فطرت یا عقل. اما این که مالکیت چه اسبابی داره و در حدود و قلمروش چگونه هستش، این به شرع واگذار شده. در واقع بحث دیگه عقلی نیستش. نحوه تبدیل انواع مالکیت ها به یکدیگر با حیازت، یعنی در حیازت قاعده حیازت قاعده حیازت بدونه ایست که تبدیل مالکیت ها رو درش میبینیم. حق عموم جامعه این است که عموم افراد جامعه بهره‌گیری از منابع و ثروت ها رو که خداوند در طبیعت آفریده است دارند. پس این حق عمومی در مورد همه هستش. در اما علاوه بر این در واقع مالکیت خصوصی منابع یکی از تفاوت‌های اساسی میان مکتب است. یعنی ما می‌بینیم که اسلام اجازه داده مالکیت خصوصی مطرح بشه در اینجا. در واقع اسلام با اینکه به حد عموم در منابع طبیعی اعتقاد دارد، حق افراد را هم در بهره‌گیری از این منابع پذیرفته است. یعنی هر دو توجه داشته. از جمع میان این دو حق چنین نتیجه می شود که افراد می توانند منابع طبیعی را طبق ضوابط حقوقی مقدر شده در قلمرو مالکیت خود درآورند. یعنی حیازت چنین کاری را انجام میده. کلا مثل این که تبدیل کننده حق عمومی هستش به حق خصوصی و مالکیت خصوصی. خب بحثی که در واقع دوباره مؤلفه در نظام اقتصادی که اینجا بررسی میکنیم مسئله عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی اون گونه که شهید صدر مطرح میکنیم ارتباط داده، ایشون ارتباط داده به توازن اقتصادی و از نظر ایشون توازن اجتماعی را همسنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی و نه در سطح درآمد می‌دونن. یعنی می‌خواد یه تعادلی رو در سطح زندگی بین مردم ایجاد بکنه. در واقع سند اصلی این بحث توازن اقتصادی هم برمی‌گرده به آیه 7 سوره 8 که مربوط به فی هستش. در انتهای این آیه وقتی که مستحقین فی رو در نظر می شماره میگه کی لا یکون دولتا بین الاغنا منکم. این کی تعدیلیه هستش، یعنی تقسیم فی به این صورتی که قرآن مطرح کرده بین چند گروهی که مطرح میکنه در واقع به خاطر اینه که ثروت بین فقط در دست ثروتمندان در واقع نچرخه، چرخش مال فقط در دست ثروتمندان مطلوب نیستش و این یه دلیلیه که در واقع میتونه همیشه مطرح بشه. علتیست که اگر بیادش حکم خودش رو با خودش میاره اگرچه در فعل نباشه، یعنی علت عامه. خب حیازت اینجا چه کار میکنه؟ در بحث عدالت اجتماعی چگونه میتونیم حیازت رو مطرح بکنیم؟ در واقع یکی از حکمت‌های مالکیت و نظارت حکومت در حیازت رعایت عدالت اجتماعی. یعنی عدالت اجتماعی گفتیم ما توی شرایط موضوع حیازت گفتیم نظارت حکومت باید باشه. این یک علتش باید میگرده به بحث عدالت اجتماعی. حکومت وظیفه‌ش اینه که عدالت اجتماعی رو در جامعه پیاده بکنه، یعنی اون توازنی که گفتیم توازن اقتصادی رو برقرار بکنه. وقتی حیازت رو قوانینی رو برای حیازت مطرح میکنه برای اینکه این توازن اقتصادی برقرار بشه. آخرین مؤلفه از نظام اقتصادی که مطرح میکنیم آزادی اقتصادی هستش. منظور از آزادی اقتصادی آزاد بودن در مقابل دولت و دخالت‌های اون هستش. در واقع آزادی اقتصادی دو ویژگی مهم داره. یکی اینکه قلمرو اون امور اقتصادی باید باشه، دوم اینه که باید آزاد بودن در مقابل دولت نه در مقابل افراد هستش. آزادی افراد در نظام اقتصادی اسلامی از دو محدودیت برخورداره. یکی محدودیت ذاتی، یکی محدودیت عینی. محدودیت ذاتی برمیگرده به اینکه افراد مسلمان هستند، دستورات اسلام رو بهش اعتقاد دارن، مثلا تحریم ربا، تحریم احتکار، اسراف و مانند اون. بنابراین نمیتونن با توجه به این اعتقادی که دارن به اینا دیگه نمیتونن این موارد رو انجام بدن. محدود میشه آزادیشون. ولی این محدودیت بازگشت به اینه که خودشون به اعتقاد دارن و افراد آن رو آزادانه پذیرفتن، کسی براشون تحمیل نکرده. اما در محدودیت عینی نظارت حکومت اسلامی برمیگرده به نظارت حکومت اسلامی، یعنی حکومت اسلامی یک قواعدی رو مطرح میکنه که افراد باید اونو انجام بدن. این محدودیت عینی هستش. در مورد ایازت هم همین دو محدودیت مطرح هستش، یعنی افراد آزادند که با کار مفید اقتصادی مالک زمین بشن، ولی با دو محدودیت، یه محدودیت ذاتی که نمیتونن اسراف بکنن، نمیتونن احتکار بکنن، اینها محدودیت که به خاطر اعتقاد به آموزه‌های اسلامی که دارن نمیتونن، و یکم محدود عینی که بازگشت میکنه به دخالت دولت. دولت قواعدی رو برای ایازت میگذاره و اینا باید اون رو انجام بدن. آخرین بحثی که مطرح کردیم بحث ایازت و دولت هستش، که دولت در واقع برای تنظیم، دولت میتواند برای تنظیم امور اقتصادی به وضع مقررات بپردازه، یعنی بعضی چیزهایی که حرمت و وجوبی براش نیست بیادش اونها رو، یعنی مباح هستن، یعنی اونها رو بعضیشون رو عمل ثانویه که میکنه ممنوع بکنه و محرام بکنه و بعضی رو واجب بکنه. بنابراین دولت میتونه دخالت کنه برای تنظیم در واقع مالکیت خصوصی در بحث ایازت. بر این اساس میتواند بگیرد که شکل حقوقی مالکیت دولتی و یا عمومی محدودیتی است که اسلام با آن سعی داشته منبع درآمد افراد را به گونه‌ای تنظیم کند که زمینه تولید و بهره‌گیری دیگران فراهم گردد و احتکار و انحصار در واقع به وجود نیاید و حق عموم و افراد پایمال نشد. خب تا به همین جا دیگه بس، انشاءالله میسپارم به ناظر محترم تا ببینیم خدا چی بخواد. موفق باشید. سلام.
بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، مطالبشون خیلی شفاف و روشن بیان کردن و خیلی شروع خلاصه روشن هست. من بحث رو میسپارم به جناب آقای دوستان از مسلمی دکتر میر مایزدی. انشاءالله ایشون نقل آرزوی خودشون مستفید بفرمایند. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تشکر از جناب آقای هادبینیا به خاطر زحمتی که کشیدن در این مبالغ. حالا دیگه ما در مقام ناقد محسنات این مبالغ رو ازش می‌زنیم و اون اشکالاتی که به نظرمون میرسه برای ارتقاء مطالعات ایشون تو این گونه زمینه‌ها خدمتشون عرض می‌کنم. اولین بحث رو من در رابطه با عنوان این مقاله دارم که دارید جایگاه قاعده ایازت در نظام اقتصادی اسلام. سوال این است که شما از نظام اقتصادی اسلام چه تلقی دارید؟ چون وقتی که انسان میخواد جایگاه یک امر رو در امر دیگر پیدا کنه، قاعدتا به نوعی تلقی باید این باشه که نظام اقتصادی اسلام یک نظام احکام و قواعد است، مجموعه نظامی از احکام و قواعد است. حالا شما میخواد قاعده حیازت که یکی از قواعد است رو جایگاهش رو در بین این نظام قواعد پیدا کنید. اگر این، یعنی اگر منظور شما از نظام اقتصادی نظام عنوان این رو میگه، یعنی وقتی شما جایگاه یک امری رو در یک امر دیگه میخواید پدست بیارید، قاعدتاً فرضتون بر این است که قاعده حیازت جزئی از نظام اقتصادی است. بعد اون وقت میخواید الله به نوعی جایگاهش رو پیدا کنید. پس نظام اقتصادی باید نظام احکام و قواعد باشه تا اینکه بشه جایگاه. اون وقت اگر این باشه، شما قاعدتاً باید نیامدید رابطه قاعده حیازت رو با قواعد دیگری که در نظام اقتصادی اسلام وجود داره به عنوان نظام احکام و قواعد جایگاهش رو میخوان پیدا کنیم، یعنی رابطه این قاعده رو با قواعد دیگه بیان کنید. در حالی که اونی که در مقاله شما ارائه فرمودید در حقیقت میخواستید بفرمایید که قاعده حیازت با اون چه که تحت عنوان اصول مذهب اقتصادی اسلام هست
که مثلا مالکیت هست، آزادی هست و عدالت هست، که این سه رو شهید صدر در چارچوب المذهب الاقتصادی اسلام ارائه کردن و اینها در حقیقت اصولی هستند که نظام اقتصادی مبتنی بر این اصول یا در چارچوب این اصوله. پس شما اون چه که در حقیقت دارید تو این عنوان ارائه می کنید عبارت است از رابطه بین قاعده حیازت با اصول سگانه مذهب اقتصادی اسلام، ولذا این عنوان برای این مقاله به نظرم جای اشکال داره و عنوان مناسبی نیست. نکته دوم این است که خب وقتی که ما میخواییم مثلا فرض کنید رابطه قاعده حیازت با اصول بسنجیم و استخراج کنیم، بحث نکته دوم این بود که شما در این بحث قاعده حیازت رو وارد فقه قاعده حیازت شدید و مسائل فقهی قاعده حیازت، اون حالا مسائلی رو که ربط به بحث شما داره یا نداره وارد شدید و به صورت مفصل بحث کردید و من فکر میکنم که نیازی به یه همچین تو این مقاله، یعنی نیازی به بررسی فقهی قاعده حیازت نبود. شما قاعدتاً باید در یک پاراگراف دو پاراگراف قاعده حیازت رو موضوعش رو احکامش رو اینها رو به یک مبنای تعریف میکردید، وارد بحث اصلیتون که در حقیقت حالا به استنباط من همون رابطه بین قاعده حیازت با اصول مذهب اقتصادی اسلام بوده، برخی از اصول مذهب اقتصادی اسلام بوده، این رو توضیح میدادید. مطلب سوم این است که وارد بحث‌های فقهی که شدید از جهت روشی به اصطلاح این مقاله مقدار مردده، یعنی تو بعضی از جاها شما استناد کردید مطالب رو مثلا از قول آقای محقق داماد، از قول آقای حسن آقای نظری، از فقهایی که تو این زمینه یا حقوقدانانی که تو این زمینه مقاله‌ای داشتن، به اینها مستند کردید بحثشون رو به اینها، در حالی که خب اینها هر کدوم یه مبانی دارن دیگه، ممکنه این دوتا هم با هم مثلا مبانیشون فرق کنه تو مباحث فقهی و در بعضی جاها رفتید سراغ خود آیات و احادیث و اینها، یعنی به نوعی اجتهادی وارد بحث شدید. خب این یه به اصطلاح تحقیق از این جهت یه ضعفی داره، به هر حال اگر بنا بود اجتهادی برید باید توی تعریف و توی اقسام و توی به اصطلاح شرایط و اینها همه سراغ و فقط اثبات اصل قاعده حیازت رو با آیات و روایات شما انجام دادید، ولی اینکه موضوع قاعده حیازت چیز، ارکان قاعده حیازت چیز و اینها رو استناد کردید به قول به اصطلاح فقها تو این زمینه. نکته بعدی هم این است که تو بخش دوم مقاله هم از جهت روشی تو مقاله اعلام نفرمودید که شما این تطبیق یا این مقایسه ای که دارید انجام میدید بین حیازت و مثلا چیز، روشتون تو این مسئله چیه و به صورت اصطلاح به نوعی بدون اعلام روش وارد شدید و مقایسه کردید بین مثلا حیازت و عدالت اجتماعی یا حیازت و مثلا آزادی و مالکیت و اینا. حالا یه اشکالات به نظر من کلی و کلانی بود که میشه به این بحث وارد کرد. یک اشکال کلی باز این است که روایاتی رو که بهش استناد کردید بررسی، حالا چون فقهی وارد شدید عرض میکنم، بررسی اسناد سندی نشده و اصلا اشاره به این نشده که این روایت از جهت سند مثلا معتبره، معتبر نیست، چیزی چون استناد بهش کردید عرض میکنم. یا مثلا فرض کنید آیاتی رو بهش استناد کردید، گرچه خب این آیات رو هم دیگران هم برخی استناد کردن به این آیات که اصلا هیچ دلالتی بر قاعده حیازت نداره. آیاتی است که دلالت میکنه بر این که همه مردم حق دارن، مثلا در مباحات عامه همه حق دارن، مباحات عامه مال همه است.